درست. اما همینجوری مثالی که برمیدونم، کتابچهی که نوشته شده تو بدن ما، تو سلول ما، اون رمزایی که توش نوشته، اصلاح کردن اون رمزا چیز ساده ای نیست. و خیلی خیلی اولا پیدا کردنش سخته، بعدم تازه پیدا کردنش باید اصلاح کنی دیگه، بشینی بالاش بنویسی تسلا. این نوشتن اونا کار ساده ای نیست، یعنی بازنویسیش دوست. الان دارن روی این کار میکنن و احتمالاً مثلا تو 10-20 سال آینده واقعا این همون عمومی خواهد شد دوست. و مهمتر اینه که ما تو کشورمون اینا رو مردم بدونن، گروه علمی ما، دانشجوها، پزشکا، همه بدونن و یواش یواش روش سرمایه گذاری کنیم و بررسی کنیم. اجازه بدید من تقسیمش کنم.
بله.
ما تو پزشکی، من روز که اول پزشکیمو شروع کردم به من گفتن آقا پیشگیری، تشخیص، درمان.
بله.
اینو به من یاد دادن، من اومدم یه پزشکی یاد گرفتم.
کم هزینه ترش هم پیشگیری هم.
پیشگیری چرا؟ همون اول به شما گفتم تشخیص قبل از تولد.
بله.
گفتم تشخیص پیشگیری یعنی من ببینم اون کتابچه چه جوریه، جلوگیری کنیم ازش. بگیم آقا مواظب باشین.
درسته.
شاید جلوگیریم نه، بگیم مواظب باشین، حواستون جمع شه، یه چالش جلوتونه. خب این میشه پیشگیری.
یه آگاهی داده میشه که
آره این پیشگیریه، از مشاوره ازدواج شروع میشه تا جلوتر بیایم همه کار. الانم خوشبختانه خیلی راحت شده. پس پیشگیری، دومی تشخیصه. ما تو قدیم واقعا امکان بررسی دی ان ای اون کتابچه رو و خوندن صفحاتش رو نداشتیم. الان با یه آزمایش من میتونم کل اون کتابو که 3 میلیارد کد هستش، بیش از 3 میلیارد کده، در از چند ساعت بخونمش.
چقدر جالب.
و بر اساس نرم افزار کامپیوتر بگم آها اینجا خرابه، اینجا خرابه، اینجا
فناورش هم داخل کشور هست یا باید به
بله خارجی؟ چند سال تو ایرانه. آره خوشبختانه چند سال تو ایران هم راه افتاده.
هزینه آزمایشش زیاده،
کمه، گران است. دلایلش هم بالاخره وضعیت جنگی و تحریم ها و اینا هست
و دقت زیادی هم میخواد.
دقت میخواد، متخصص خیلی خبره و خاص میخواد، یعنی هر متخصصی نمیتونه این کارو بکنه، متخصصین خاصی میخواد. اما این پتانسیل، این امکان در این چند سال اخیر میسر شده که ما کتابچه رو بخونیم. وقتی خوندی تو ما صفحه های اشتباهشو میدونی. نه تنها اینه، حتی میتونم بگم در آینده چه بیماری میگیری، حتی میتونم بگم چه چیزایی براتون اتفاق میفته، احتمال گرفتن سرطان مثلا سینه برای فرد زیاده، پس مواظب باش، پس باید بری مثلا این درمان.
یعنی من الان آقای دکتر به عنوان یک فرد عادی اگر که برم این آزمایش رو انجام بدم، آزمایش که شما میفرمایید انجام بدم، بیماری هایی که ممکنه در آینده بگیرم رو میتونم
بله،
تشخیص بدم؟
اکثریت شو ببینین، گفتیم دو تا بیماری داریم، اول جمله
بله.
گفتم یه سری بیماری هستن که مثل تالاسمی، مثل خیلی چیزای دیگه که 100% بیماری هست ولی نمیدونیم چون بهش میگن مقلوب، یعنی یه دونه صفش خرابه، اونا بیماری میتونن ایجاد کنن. یه سری هستن در اصل زمینه ساز بیماری هستن،
اونا مشخص میشن،
اونا مشخص میشه. اتفاقا اونا بهتره، میدونین چرا؟ چون شما زمینه سازو بدونین مواظبش هستین. اون که بیماره دیگه، بیماری دیگه، باید مواظب باشم، این کارو بکنم اینجوری. اما اونی که اگه شما بدونی زمینه مثلا احتمال به سرطانو دارین، مثلا سرطان فرض کنی، حالا آقایون پروستات، خانوما سرطان سینه، چیکار میکنن؟ میره هر 6 ماه آزمایش میده.
درسته.
خب به محض اینکه اول کارش امکان داره ایجاد شه، جلوشو میگیره. وقتی جلوشو گرفت سلامت
میمونه. خیلی عالی. البته اگر اینجوری نشه که تمرکزش 100% بره رو همون مورد، بعد بقیه رو دیگه فراموش کنه.
نه اتفاقا این کتابچه باید همشو بخونه.
درست.
یعنی نگاه کنین، من همینو میخوام. البته خوندن اون کتابم خیلیه ها، یعنی فکر کنین 3 میلیارد کده، یعنی درست. عدد کمی نیست، بیش از 3 میلیارد. حرفتون درسته، یعنی آهای من دیگه اینا از زندگیم شاید ساقط بشه، یعنی بترسه وای، در حالی که اینا نیست. یعنی یواش یواش اینقدر علم پیشرفت داره میکنه که هر چیزی که پیدا میکنن دنبال درمانش هم میرن.
بله.
همون اصل پزشکی، پیشگیری، تشخیص، درمان. اشکال ما تا سالهای قبل این بود که تشخیص نداشتیم میدونین چیه؟ بله. اگر فکر کنین هزار سال پیش مالاریا رو نمیتونستن تشخیص بدن، فقط میگفتن تب فلان ویروس سرماخوردگی و نمیدونستن چیه، میگوین آه تب گرفت، آل بردش، فلان چیشو بختک افتاد روش، این حرفا مادر بزرگای ما میگفتن دیگه. دوست. ولی یواش یواش وقتی که تشخیص اومد، هر چیزی که تشخیص بدیم بعد درمانش میاد.
بسیار عالی. 3094 گفتن که در مورد آزمایش‌های ژنتیکی گفتن هزینه‌اش خیلی بالاست و در مورد این توضیح بفرمایید. خانم مریم تقوی این سوال رو پرسیدن. جایگاه آزمایش ژنتیکی رو حالا توضیح دادین که چه جایگاهی دارن، ولی خب حالا در مورد این که اینا هزینه بر هستن و اینا هم یه توضیح بفرمایید.
یا کنین آزمایش
ها وقتی
توی آزمایشگاه، اجازه بدین من برم تو همون تشخیص و آزمایش.
بله.
وقتی میرین آزمایش، تشخیص های ژنتیک بعضیاش بر مبنای آزمایشه، بعضیاش از آزمایش نمیخواد. یا کنین این جواب شاید این خانم، مثلا تالاسمی خیلی اولش آزمایش نمیخواد، بعد انقدرم الان زیاد شده خیلی از آزمایشش هزینه‌اش کمتر شده.
بله.
یعنی وقتی که یه کاری زیاد بشه هزینه‌اش میاد پایین. خود به خود در عالم اینجوری هستش.
درسته.
اما اجازه بدیم بگم، من واقعیت اینه که آزمایش‌های ژنتیک گران‌ترین آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌ها، یعنی تو همه آزمایشات آزمایش های ژنتیک خیلی گرونه. به دلیلش هم اینه که پیدا کردن اون یه دونه کد از نظر ژنتیکی تو کل بالای 3 میلیارد کار سختیه. بر مبنای دو تا چیز هست، یکی سخت افزارها و کیت و آزمایش و اینا، یکی هم بر اساس بررسی های کامپیوتری و آنالیز ها هستش. خوشبختانه چون آنالیز ها وابستگی خیلی به خارج نداره و تو ایران انجام میشه، همینجور داره قیمتش میاد پایین، چون معمولا متخصصین خودمو انجام میدن، به متخصصین پول نمیدن دیگه، بالاخره میگن مثل بقیه مردم همه چیه، این هم ابنتر. حالا مهم ایناش نیست، ولی واقعیت اینه که خوشبختانه انقدر ما تو دانشگاه داریم تربیت بکنیم، زیادم شدن خیلی خوبه. یعنی من به عنوان مثبت میگم که این باعث شده که توی آنالیزش بیاد پایین قیمتا.
پرسیدن چقدر قابل اتکاست؟
ببینین تقریبا بعضی از این آزمایش ها 100% قابل اتکاست. یعنی وقتی که ما یه مونه موتاسیون تالاسمی رو پیدا کنیم، قطعا میگیم این فرد تالاسمی مینور داره.
بله.
دیگه 100%، اصلا شکی توش نیست. بعضی ها متناسب با نوع آزمایش مثلا 2-3-4-5% توش فرق میکنه، به دلیل اینکه علت تو اون 3 میلیارد
بله.
ما نمیتونیم همش رو بررسی کنیم، یه دلیلش همین پوله. یا کنین ما به جای اینکه بیایم کل اون 3 میلیارد رو بررسی کنیم، بعضی وقتا برای اینکه ارزون تر تموم شه، دقیقاً جمله اون سوال کننده ای که برای اینکه ارزون تر تموم شه، میریم اونایی که احتمال توشون زیادتره صفحات رو بررسی میکنیم. یعنی میگیم آقا قسمت های ژنوم یا کروموزوم ها اون جایی که احتمال اختلال توش بیشتره بررسی کنیم، بنابراین یه درصدی احتمال داره این وسط
درسته
میس بشه از دست درست. یعنی گم بشه نبینیمش، اونجاها اون احتمال مطرح میشه.
درست.
یعنی اونم به خاطر بیشترین دلیلش به دلیل زمان و در از پوله، یعنی سرمایه و هزینه است. به خاطر زمان و هزینه ما میایم تو اون مواردی که شایع تره بررسی میکنیم. اینجا یه شاید بعضی هم بالاخره یه دفعه چیز بشن به اصطلاح
از شانس
از چشم رد بشن.
3094 شنونده گفتن که چه کسایی نیاز قبل از ازدواج مشاوره ژنتیکی بدن؟
همونجور که به شما گفتم ارث، اگر این جمله منو همه گوش بدن و انجام بدن، اگر تو خانواده هر گونه مشکل و بیماری دارن، اصلا نمیگم چیا، هر گونه، یعنی حتی دائما عفونت گرفتن،
خب
یعنی
همه این شرایطو دارن،
ببین اینا باید برن مشاوره ژنتیک. الزام نداره حتما آزمایش بدن، میرن یه متخصص ژنتیک بررسی میکنه، میگه نه این مثلا خیلی مهم نیست، ژنتیک نیست، این چیز عمومیه، اتفاقی نمیفته. اونجاست که بالاخره یه نفر باید بررسی کنه که نیاز به مشاوره ژنتیک داره. یعنی اگه از من میپرسین، میگم آقا هر کسی که تو خانواده‌اش مشکل داره میخواد ازدواج کنه، توصیه من بره و یه مشاوره ژنتیک بده.
به کجا سر بزنم برای مشاوره
ژنتیک؟ الان تقریبا همه بیمارستان‌های کشور اکثرا مشاوره ژنتیک دارن، بیمارستان ها، مراکز مختلف آزمایشگاه ها و مراکز مشاوره ژنتیک الان زیاده. قدیم نبود، زمانی که من پزشکی میخوندم مثلا یه دونه تو بیمارستان امام خمینی بیشتر نبود، یادم اون موقع ها. حالا اینا مال 30-40 سال پیشه، ولی الان خوشبختانه
یعنی افراد برن به هر بیمارستانی بگن
هر شما اصلا موبایلتون رو برو سرچ کن بنام مشاوره ژنتیک، 100 تا مرجع مشاوره ژنتیک میاد. بیمارستانای دولتی اکثرا دارن، اکثرا میگم، حالا من چون تو بیمارستان امام خمینی هستم میدونم اونجا داره، دولتی هم هست، خیلی هزینه‌ای هم نداره. ولی به هر حال به نظر من برای این، اگر تو خانواده بیماری هست، حتی ازدواجم کردن نه، ولی بیماری هایی هستش برای بچه‌هاشون، برای آینده، حتی برای خودشون، به نظر من مشاوره ژنتیک قبلا اینقدر پررنگ نبود ولی الان خیلی پررنگ شده.
خیلی عالی. آقای دکتر محمد حسین مدرسی متخصص ژنتیک امروز با ما هستن و در مورد بیماری‌های ژنتیکی صحبت می‌کنن برای ما و پاسخگوی سوالات شما. 3094 هم سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بپرسید. به اینستاگرام ما هم سر بزنید، این QR کد یا رمزینه‌ای که در تصویر می‌بینید میتونید اسکن کنید و به صورت مستقیم به صفحه اینستاگرام ما، اینستاگرام ما به نشانی کافه آندرلاین سلامت آندرلاین 94 سر بزنید. تو 41 دقیقه است. شما شنونده کافه سلامت هستید از شبکه رادیوی تهران. آقای دکتر محمد حسین مدرسی متخصص ژنتیک، استاد دانشگاه و مدیر گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران هم اینجا با ما هستن، افتخار دادن امروز در خدمتشون باشیم و پاسخگوی سوالات شما. 3094 هم که میدونید از طریق اون میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. گفتن که آیا هر بیماری ژنتیکی حتما از پدر یا مادر به فرزند منتقل میشه؟ خانم امیدی پرسیدن که پاسخ دادیم به این سوال. حالا
البته نه، یه نکته را من اضافه کنم. ببینیم بیماری های ژنتیک همه از پدر و مادر، یا خود بیماری یا زمینه ساز بیماری منتقل میشن، درسته؟ این تا اینجاش. اما محیط، این نکته مهمیه، غذاهایی که ما داریم میخوریم، هوای آلوده تهران و شهرها، یووی که داره به ما اشعه خورشید میخوره، اینا
شرایط
میتونه،
زندگی،
اینا میتونه ببینید خودش مستقیم شاید بیماری ایجاد جداگانه بکنه، چون پوستو بسوزونه و از این حرفا، اما میتونه اون ما که زمینشو داریم یه دفعه تبدیلش کنه به بیماری.
اصلا ممکنه دو نفر آدم به قول شما با شرایط یکسان، یکیشون تحت شرایط این
عفونت
مریض بشه
بگیره، یکی نگیره،
اصلا تحت این شرایط آفتاب قرار بگیره، بله، مریض بشه، یکی نگیره.
بنابراین محیط چیه؟ چیزی به نام اپیژنتیک داریم،
بله.
یعنی ما ژنتیک داریم، به نام اپیژنتیک هم داریم. اپیژنتیک اونیه که محیط باعث میشه بعضی از این چیزای ژنتیکی در افراد یه دفعه بروز بکنه، بله، خودشو نشون بده.
بله. آقای محمد از گیلاوند گفتن که نوه من پس از تولد سی اف داشت، حالا
سیستیک فایبروزیس.
ازدواج پسرم فامیلی نبود، همسرش هم غریبه بود، هیچ سابقه چنین بیماری هم نداشتیم، بیماری کم و ناشناخته‌ای هستم.
کاملا درست، اول صحبتم گفتم که امکان داره ما سالم باشیم، تو خانواده همیشه یه صفمون خراب بوده،
درست.
هر وقت دو صفه خراب بشه سی اف میگیره،
درست.
یا تالاسمی میگیره یا هر چیز دیگه.
سی اف یه
سیستیک فایبروزیس یه بیماریه که باعث میشه مشکلات ریوی پیدا کنن و مشکل در دیواره سلول‌ها،
بله،
اختلال وجود داره برای انتقال در از سدیم و بحثای سدیم پتاسیم و یه بیماریه دیگه، اختلال بیشتر این اشکالش اختلال
قابل درمان هست.
ببینید اینم یه بیماری ژنتیکیه مثل بیماری تالاسمی. درمانای ژن درمانی دار، البته خوشبختانه تو دنیا ژن درمانی CF ایجاد شده و یه سری رو درمون کرد، ولی چون انقدر هزینه بر هستش و مشکله هنوز عمومی نشده. همونی که شما گفتم کلمه پاپولار که استفاده میشه پزشکی، هنوز عمومی و برای همه ایجاد نشده، ولی چیز ژن درمانیش ایجاد شده و داره انجام
میده. آقای دکتر در مورد سندروم دان هم توضیح میفرمایید که این بیماری حالا به هر حال ممکنه که از بدشانسی از زیر دست در بره توی این آزمایش هایی که شما فرمودین و این اتفاق بیفته، آیا قابل درمان هستن؟
اولا سندروم دان قابل درمان نیست.
بله.
دلیلش هم اینه، ما اونجا داشتیم راجع به یه دونه کد، این کتاب ژنوم، کتاب ژنتیک، راجع به یه کد داریم حرف میزنیم که یه کدش تغییر کنه بیماری میده. میدونیم تو سندروم دان دیگه کد نیست، یه دفعه یه فصل کتاب جا به جا میشه
که انقدر زیاده،
انقدر زیاده، یعنی یه کروموزوم که خودش میشه تو اون کتاب یه فصل، یعنی 20 صفحه 100 صفحه.
درسته.
یه دفعه یه کروموزوم جا به جا میشه، یعنی یه کروموزوم اضافی اینا اضافه میشه.
این که هر چند وقتی بار میگن که مثلا داره رو درمانش کار میشه.
ببینین بعی، یعنی همین الان میتونم بگم چنین چیزی واقعا درمانش غیر ممکن، یا حالا شاید در آینده همه چی بشه، ولی فعلا که غیر ممکنه. اما پیش تشخیص، بهتون گفتم پیشگیری، تشخیص و درمان. ما الان اگه این پیشگیریش خوشبختانه تو ایران راه افتاده و با تقریبا من شخصا حدود 200,000 تا هم خودم، فقط من 200,000، چون ما اولین مرکزی بودیم که NGS و اینا رو راه انداختیم، NIPT رو تو ایران راه انداختیم. NIPT یعنی غربالگری سندروم داون.
درسته.
بنابراین بالای 200,000 تا ما برای پیشگیری، گوش کنیم، پیشگیری 200,000 تا تالا NIPT من خودم امضا کردم. بنابراین 200,000 نفر پیشگیری شده است. پس بذارین من اول این حرف رو بزنم. بابا تو پزشکی میگن اول دستتو بشور، پیشگیری کن. توی کرونا با پیشگیری ما رفتیم جنگ کردیم. درست. با کرونا. بنابراین اینم بیماری‌های ژنتیکی پیشگیری خیلی خیلی مهمتر از این هستش که به فکر درمان داون، سندروم داون بیفتین. از من قسم میدم امر تو رو خدا، اول به فکر پیشگیری باشین تو پزشکی. پیشگیری
اگر اون مشاوره ژنتیکی بشه، کلی آدم
اصلا مشاوره بشه، بعد موقع حاملگی برن یه بررسی همون NIPT یا روش‌های مختلف غربالگری سندروم دان انجام بدن. خب پیشگیری قبل از درمانه.
درسته. 3094 آقای امین از شیراز گفتن خاله من چندین سال پیش AML گرفتن، حالا در مورد AML هم یه توضیحی بفهمید. گفتن که چند ماه بعد فوت شدن توی 75 سالگی، حالا دخترشون هم همین بیماری رو گرفتن و 65 سالشون. میخواستم ببینم که این ژن هست و راهی نیست درمان بشه، یا راهی نیست این ژن از خیلی سال پیش تشخیص داده میشد با آزمایش های ژنتیکی.
AML که یه سرطانه، سرطان خون یا لوکمیه.
بله.
یعنی سرطان خونه. درست. اما این سرطان خون اتفاقا میتونه ژنتیکی باشه.
بله.
همونجوری که سرطان سینه که به شما گفتم میتونه ارثی باشه، یعنی از پدر و مادر، این هم ارثی بوده، یعنی از پدر و مادرش زمینه سرطان خونش لوکمی
اگر تشخیص داده میشد، میشد جلوشو گرفت.
بله. من چرا گفتم بابا،
یعنی حتی سرطان خون،
ببینید سرطانو اگه زود تشخیص بدین، اکثر سرطان ها نه، اگه زود تشخیص بگین، جلوشو بگیرین، میتونین درمانش کنین. بله. این اگر اون زودتر تشخیص میدادن و میامدن پیوند مغز و استخوان میکردن، خوب میشدش.
درسته. 0917-85 آخرش 54 گفتن که اوتیسم هم ممکن ارثی باشه.
بله بله. ژن‌هایی که الان مرتبط با بعضی وقتا یه بیماری، یه ژن عاملش نیست، چند ژنه.
یعنی این هم اوتیسم هم با مشاوره ژنتیکی قابل پیش‌بینی هستش.
بله بله.
خب این
ولی درمانش چون چند تا ژن هست فعلا درمانش میتونه
درمان نداره، ولی میتونن آگاه بشن که ممکنه میتونن که فرزندان آگاه بشن،
میتونن زودتر به جنبن، خیلی از موارد و جلوشو بگیرن. آدمای اوتیسم از یه چیزایی اگه جلوشون جلوگیری بشه، مثلا اون حساسیتایی که دارن، میتونن خب بهتر زندگی کنن تا آخر عمرشون هم.
یعنی منظورتون اینه که وقتی کودک اوتیسم به دنیا اومد، اگر که
اگر قبلش تو خانواده‌ام باشه مشاوره ژنتیک قبل از ازدواجم انجام بدن، میتونن جلوگیری بکنن.
درسته.
الان که بعضی از ژناش هم مشخص شده.
بسیار عالی. یک عزیزی پیام فرستادن، اسمشون هم نگفتن، 0993 65 آخر 61، گفتن که دوستم در سن 28 سالگی دچار کاهش وزن ناگهانی شد و 6 سال بعد متوجه شد که به بیماری سرطان خون مبتلا شده. آیا بیماری به خاطر جهش ژنی هست یا استرس و ناراحتی زیاد هم میتونه علتش باشه؟
ببینین، این چیزی که گفتین دقیقا همون حرف بود که چند دقیقه قبل من گفتم. استرس، ناراحتی، آلودگی هوا، همه این چیزا میتونه عامل ایجاد کنندش باشه، ولی حتما زمینه ژنتیکیشو فرد داره. یعنی اینها خصوصا سرطان ها، اکثریت سرطان ها یه عامل ژنتیک دارند، یعنی عامل ژنتیکو دارن، اما الزاماً این عامل، مثلا سرطان، یه ژنی هست به نام BRCA1 و 2 که اگر روی این یه موتیشن، یه اختلال وجود داشته باشه روی این ژن، فرد 70% 80% سرطان سینه میگیره، سرطان پستان میگیره. بنابراین این فرد، این خانوم اینقدر درست، اما 100% نیست. حالا عوامل محیطی هم میتونه اینو تبدیلش کنه به 100%. تو سرطان خون هم که گفتن این خیلی بیشتره. یعنی تو سرطان خون، دلیلش هم سرطان خون اینه، برای اینکه توی مغز استخوان ما دائم سلولا دارن تقسیم میشن. آیا احتمال داره یه سلول اشتباه توش، تو اون کتابچه که داره تقسیم میشه، یه صفحه جا بزنه؟ آره، اینجا باعث میشه که یه سرطان ایجاد بشه.
یه شنوندهی گفتن که بیمار پروانهی تو فامیل داریم، من و همسرم هم با هم دختر خاله پسر خاله هستیم، باید آزمایش بدیم؟ و گفتم که از هزینش اطلاع دارین شما، بیمه پوشش
میدین؟ اگر تو خانوادهشون دارن و ازدواج فامیلی کردن، 100% باید چک کنن.
درست.
یعنی برن همین امروز مشاوره ژنتیک، معرفیشون کنم به یکی از آزمایشگاه‌ها، و بالاخره با هزینهش معمولا آزمایش‌های ژنتیک همینجوریش دارم میگم میلیون به بالاست، حالا نمیدونم هر کدومش فرق میکنه.
درست.
ولی هزینه حالا متناسب میتونیم بگیم زیاد، چون زیاد و کم بستگی به فرد و توانایی داره.
نمیتونم
برای یه نفر 1 میلیارد زیاده، برای یه نفر 1 میلیون زیاده، برای یه نفر 1 تومن زیاده.
درست.
بنابراین
بیمه زیاد پوشش کم میده؟
بیمه خوشبختانه بعضی از اینا رو پوشش میده، مثلا تالاسمی رو پوشش میده، حتی تا تشخیص قبل از تولد.
درست.
پروانه ای رو شنیدم پوشش میده.
پس
بنابراین به نظرم
شده.
اگه امروز بیگیری کنم بهتر از فرداست.
بسیار عالی. گفتن کسی که تالاسمی مینور داره از کجا باید بفهمه فقر آهن یا چیز دیگه، و آیا با رژیم غذایی خاصی لازمه که داشته باشه رژیم غذایی خاصی؟
حالا برای اینکه این خانم یا آقا راحت بشه، تو منم که جلو شما نشستم تالاسمی مینور دارم، خیلی مشکلی نیست. تالاسمی مینور مشکلی نیست، موقع ازدواج خطرناکه که بچه‌شون اگه همسرشون هم تالاسمی مینور داشته باشن میرن همون 25%. تالاسمی مینور چون هموگلوبینشون یه ذره پایین تره و خونشون هی خراب میشه، معمولا آهنشون بالاتر از طبیعیه و به شدت نیاز به اسید فولیک دارن. بنابراین من همین الان توصیه میکنم این خانم یا آقا روزانه یه دونه قرص اسید فولیک 5 میلی‌گرم بخورن.
اگه زیادی نمیشه،
اسید فولیک خوشبختانه محلول در آبه، اگه زیادی هم بخورن در ادرار دفع میشه.
و یه سوال دیگه خیلی سریع، دکتر من آزمایش گفتن که من آزمایش ژنتیک ندادم، پسرم 3 سال است، آتروفی مغزی داره، در صورت که دختر 16 ساله من نخبه است و یه دختر 2 ساله نخبه هم دارم.
ببینید، این اگر آتروفی مغزی گرفته، میتونه دلیلش هم ژنتیک باشه، هم میتونه مثلا موقع زایمان فشاری اومده، اختلال ایجاد شده، مشکلاتی بوده، بیماری گرفته. چیزی داریم به نام تراتوژنیسیته، یعنی در زمان حاملگی اگر دارویی مصرف کرده باشه، یه چیز بیماری ویروسی گرفته باشه، اینا میتونن اختلال در جنین و بچه ایجاد کنن. بنابراین حتما یه بررسی و مشاوره ژنتیک به نظر من توصیه میکنم انجام بدن.
خب خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون آقای دکتر محمد حسین مدرسی، متخصص ژنتیک، استاد دانشگاه و مدیر گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران. خواستم بگم که حرف پایانیتون رو بزنید. میتونم پیش بینی کنم که چی می‌خواستین بگین؟ فرصت ندارم، احتمالاً پیشگیری رو. من حدسم این بود که در مورد پیشگیری صحبت خواهید کرد. روز خیلی خوبی داشته باشید. تنتون سلامت باشه. همونطور سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما بودین. آخر هفته خوبی داشته باشین همراه خانواده هاتون. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه کافه سلامت. از شما هم ممنونم که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز با رادیو تهران همراه هستید. در جریان باشید که میتونید آدرس ما رو در فضای مجازی هم دنبال بکنید به نشانی رادیو تهران پلاس.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته هایمان بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
درود به همه اونهایی که برای کشورشون، برای اینکه میزان مصرف انرژی در سطح درستی باقی بمونه صرفه‌جویی میکنن در منزلشون، و این هم کار سختی نیست. 1 تا 2 درجه دما رو روی محیط در واقع ثابت نگه داشتن، دمای خانه رو 25 درجه نگه داشتن کار سختی نیست. همه ما از پسش بر میایم و این کار ما باعث میشه که در مناطق دیگر که حالا افت و خیزی داره منابع انرژی و به درست سی بهشون نمیرسه، بتونن که با شرایط بهتری منازل خودشون رو خنک نگه دارن و اونها هم بتونن از انرژی که نعمت خدادادی کشور ماست استفاده کنن.
یک دقیقه، یک تغییر.
من برای اینکه سهم خودم رو در خونه بهتر انجام بدم، از کارهای خیلی کوچیک شروع کردم. شیر آب رو بی دلیل باز نمیذارم. نشتی ها رو سریع رسیدگی میکنم و مصرفم رو کمی دقیق تر نگاه میکنم. نه شعار میدم، نه دنبال سخت گیریم. فقط باور دارم هر خونه میتونه یک قدم کوچیک برداره. همین قدم های کوچیک وقتی سبک زندگی بشن معنی پیدا میکنن. مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
شما چطور؟ شما برای مدیریت بهتر مصرف کارهای کوچیک انجام میدید یا نه؟ یه چیزی رو که باید بهش دقت بکنیم اینه که هر زمانی داریم همین کارهای کوچیک رو انجام میدیم، مثلا شیراب رو به موقع میبندیم یا از آبی که باقی مونده از شستشوی میوه ها، از شستشوی برنج استفاده های دیگر میکنیم، همیشه موقع انجام این کارها چشمان کوچکی داره ما رو نگاه میکنه و اون هم بچه‌هایمان. بچه‌هایی که صرف جویی و مصرف هوشمند رو از ما یاد میگیرن و بعد قطعا در طول زندگیشون استفاده میکنن و این میشه رسمی برای همه ما که بتونیم بهتر زندگی کنیم.
ساعت 9 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو